شنبه تعطیل اینجا. خیلی عالیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فرمودن در دو مورد بحث شده است که آیا اطلاق در کلام شکل میگیرد یا نمیگیرد. مورد اول وجود مقید منفصل برای کلام بود. مولا اکرم الفقیر گفته در خطاب دیگر لا تکرم الفقیر الفاسق گفته، آیا لا تکرم الفقیر الفاسق مانع انعقاد اطلاق در اکرم الفقیر می شود؟ شهید صد فرمودن که مانع نمی شود، چون مقدمه حکمت عدم ذکر قید متصل است. همین که قید متصل در کلام ذکر نشود، ظهور حالی متکلم مصداق پیدا میکنه، صغرا پیدا میکنه، چون ظاهر حال متکلم این است که تمام موضوع حکم خودش را در نفس همین خطابش که در این مجلس افاده میکند میگوید. آمین. لذا وقتی مقید متصل ذکر نمی شود، سقرای این ظهور حالی حاصل میشه. لذا اون این سقرا به زمینه این کبرا مقدمات حکمت رو تمام میکنه. مقدمات حکمت که تمام شد، ظهور اطلاقی شکل میگیره. اما مقید منفصل که بعد آمد چه میکنه؟ مقید منفصل مفادی دارد معارض با مفاد این کلام مطلق. اکرم الفقیر ظهور اطلاقی درش شکل میگیرد و افاده میکند که وجوب اکرام روی طبیعت فقیر رفته، چه فقیر فاسق باشد، چه عادل باشد، چه فاسق. لا تکرم الفقیر الفاسق میگوید مولا برای فقیر فاسق وجوب جعل نکرده، حرمت جعل کرده. این دو کلام با هم تعارض پیدا میکنن. تعارض که پیدا کردن، بعد باید بریم سراغ عرف ببینیم که این تعارض رو عرف چگونه حل میکنه. تعارض رو مستقر میداند یا تعارض رو با جمع عرفی برطرف میکنه؟ که خب بنای علمای اصول این است که در مطلق و مقید عرف تعارض رو حل میکنه، تعارض رو غیر مستقر میداند و خطاب مقید رو مقدم میکنه در مقام کشف از مراد واقعی متکلم و اینکه جعل متکلم موضوعش چیست. این حاصل کلام آیست در مورد اول بود. اما مورد دوم قدر متیقن در مقام تخاطب است. مرحوم آخوند یکی از مقدمات حکمت رو عدم قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطب میداند. قدر متیقن دیگه، قدری که تیقن به المکلف، قدر متیقن. بله متیقن هم میگن. یکی از رفقای ما هم تازه از مشهد اومده بود، زمخشری رو میگفت زمخشری. عرض کنم که خب این دیدگاه مرحوم آخون است که معتقد قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق، برای اینکه اطلاق شکل بگیره یکی از مقدمات حکمت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب شایسته برای اینکه روشن بشه کلام مرحوم آخون یه مقدمه ای رو ذکر کردن. میفرمایند که وقتی لفظ مطلقی از مولا صادر میشود، لفظ داله بر طبیعت از مولا صادر میشه، گاهی همه حساس این طبیعت به طور یکسان مشمول این حکم هستن، به این معنا که احتمال اختصاص حکم به هر حسه و عدم شمولش نسبت به حسه دیگر می رود. احتمال عکسش هم می رود، یعنی احتمال هم می رود که مولا اون حسه دیگر را اراده کند و حکمش را فقط روی اون حسه ببرد، روی این حسه دیگر نیاورد، و احتمال اینکه حکم رو هر دو ببره هم هست. یعنی احتمال اختصاص حکم به هر حسه هست و احتمال شمولش هم نسبت به هر دو هست. به عبارت دیگر هیچ حسه‌ای خصوصیت و امتیازی ندارد که آن حسه را اولا به حکم کند. مولا گفته است که یک دفتر 40 برگ بخر. خب دفتر 40 برگ کاغذ براق میتونه داشته باشه، کاغذ کاهی میتونه داشته باشه. احتمال این هست که مراد جدی مولا دفتر براق باشه، با کاغذ براق باشه، یعنی حکم مختص به این باشه، هیچ استهجانی نداره این اختصاص. این کاغذ براق شفاف مولا این خصوصیت رو براش اهمیت داشته و حکمش رو برای این جلب. از اون طرف ممکن هم از کاغذ کاهی، دفتر با کاغذ کاهی مراد مولا باشه. کاغذ دفتر با کاغذ کاهی ارزان‌تره و این خصوصیت سبب شده اولا بشه بود، و احتمال داره که هر دو باشه. مولا میگوید که غذای برنجی درست کن. مولا یعنی این آقا به خانومش میگه مهمون داریم، غذای برنجی درست کن. و غذای برنجی درست کن، این امرش میتواند به یه حسه اختصاص پیدا بکنه، پلو مرغ میتواند به حسه دیگر اختصاص پیدا کند، خورش قیمه باشه. هیچ کدوم از این حسه هست خصوصیتی ندارد که اون رو اولا بکنه به حکم، و عرف وقتی با این امر مولا مواجه هست بگوید که حتما این حسه باید داخل این امر باشد، نمی شود که اون حسه دیگر باشد این حسه نباشد. چنین خصوصیتی هیچ کدوم از حسه هست ندارن، لذا همه حسه هست نسبت به این حکم حالت یکسانی دارن، هیچ کدوم اولا نیست. اگر این باشه ما هیچ قدر متیقنی نداریم در این حالت. اما حالت دوم این است که یک حسه اولا به حکم باشد از حسه دیگر، یعنی احتمال می رود که حکم مختص به این حسه باشد و شامل حسه دیگه نشه، ولی احتمالش نیست که حکم اختصاص به حسه دیگر پیدا بکنه و شامل این حسه نشود. مولا گفته اکرم الفقیر، اکرم العالم. عالم دو حسه داره، عالم عادل، عالم فاسق. حتما این حکم از مولا که صادر شده باید شامل حسه عالم عادل بشه. احتمال این که حکم فقط شامل عالم فاسق باشد و شامل عالم عادل نشود نیست. عالم عادل اولای به حکم، اگر مولا وجوب اکرام جعل کرده، اراده کرده است اکرام عالم را، نمیتواند عالم فاسق رو مورد اراده قرار داده باشد ولی عالم عادل رو مورد اراده قرار نداده باشه. عالم عادل حسه ایست که خصوصیتی دارد که اون رو اولاء به حکم کرده، یعنی این طبیعت قدر متیقنی داره، این طبیعت مأمورم به، طبیعت عالم که مورد امر است، یک قدر متیقنی دارد، حتما این حسه داخل در این طبیعت مأمورم به هست و مراد متکلم هست، اما حسه و ممکن است و صحیح است که متکلم حکمش رو اختصاص داده باشد به عالم عادل، ولی عکسش صحیح نیست که اکرم العالم که متکلم گفته حکم رو فقط جعل کرده باشد برای عالم فاسق. لذا گفته می شود که در خطاب اکرم العالم، عالم عادل قدر متیقن از این خطاب است، اما این قدر متیقن قدر متیقنی است که ما از خارج خطاب می دانیم. این یقین ما به این که این فرد اولاست به حکم از خارج خطاب حاصل شده، چون من مذاق این شارع رو میدونم که عالم عادل برای او ارزشمندتر از عالمی که فاسقه و اهل اطاعت کردن نیست. لذا چون با مذاق او آشنا هستم، میدانم اگر وجوب اکرام رو برای عالم جعل کنه، نمیشود عالم فاسق داخل باشه عالم عادل داخل نباشد، حتما باید عالم عادل داخل باشه، حالا عالم فاسق ممکنه داخل باشه ممکنه نباشه. لذا چون ما از خارج یقین به اولویت این حس نسبت به حکم داریم، از این قدر متیقن تعبیر میشه به قدر متیقن خارجی در مقابل قدر متیقن در مقام تخاطب که قسم سوم، این میشه قدر متیقن خارجی. حالت سوم این است که خود کلام و قرائن پیرامون کلام سبب شده است که ما یقین بکنیم که یک حسه اولا است به حکم. شایسته این مثال رو مطرح کرده، شخصی سوال میکند از حکم یک فردی از طبیعت و امام علیه السلام جواب مطلق میده. مثلا راوی سوال میکند از اکرام عالم هاشمی، امام علیه السلام در جواب میگوید اکرم العالم. خب در اینجا در خود خطاب یه خصوصیتی وجود دارد که این خصوصیت سبب میشه که ما حسه ای رو بدانیم قدر متیقن است. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که مولا که گفته اکرم العالم، در جواب سوال از اکرام عالم هاشمی این رو گفته. و عرفاً مستهجن است که این طبیعت شامل مورد سوال نباشه. یعنی مولا بگوید اکرم العالم، بعد بگیم حکم مولا اختصاص داره به حصه عالم غیر هاشمی، شامل عالم هاشمی نمی شود. این مورد سؤاله، قدر متیقن از جواب به لحاظ خود این کلام عالم هاشمی است. از این تعبیر میکنن به قدر متیقن در مقام تخاطب، چون مقام تخاطب همون مقام کلام است، خود کلام و قرائنی که پیرامون کلام وجود داره. ما از خارج طبق فرض نفهمیدیم، حالا اینجا که قدر متیقن خارجی هم داریم، بالاخره سادات هم در مجلس هستن، از مذاق شارع هم میدونیم که حالا هاشمی اولاست، ولی حالا فرض کنیم که اینو نمیدونیم، قدر متیقن در مقام تخاطب در اینجا یقین برای ما ایجاد میکند، یعنی به لحاظ قرائن مقام تخاطب یقین میکنیم که این حسه حتما مراد متکلم هست، چون مستهجنه که اکرم العالم بگوید شامل مورد سوال نشود. همینطور مثال دیگه ای رو مطرح میکنند که مولا از فواید یک حسه و اهمیت اون سخن بگوید، بعد امر بکنه به طبیعت. مولا در رابطه با خواص نان سنگک و خوبی نان سنگک سخن گفته، بعد به عبدش میگوید که اشتر الخبز، گفتن که این خبز هم قدر متیقن در مقام تخاطب داره. یعنی بعد از این که مولا راجع به این حسه سخنرانی کرده، دیگه این کلام مولا که محفوف به این فضای تخاطب است، حتما ما از این کلام یقین پیدا میکنیم که نان سنگک داخل این حکم نمیشه. که مولا راجع به اهمیت نون سنگک و خواصش حرف بزنه، بعد وقتی میگه نان بگیر مقصودش غیر نان سنگک باشه، نان لواش باشه. حالا این دو مورد رو عنوان مصداق قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح میکنن که شاید اون مورد اول رو ذکر. مرحوم آخوند معتقد است که اگر در کلامی که مطلق ذکر شده، یعنی قید در آن ذکر نشده، قدر متیقن خارجی وجود داشته باشد، مانع اطلاق نیست. مولا گفته از اکرم العالم قدر متیقن خارجی عالم عادله، این سبب نمی شود که بگیم اکرم العالم مولا اختصاص پیدا میکنه به عالم عادل، شامل عالم غیر عادل نمیشود. نه، اینجا در کلام اطلاق شکل میگیره، چون اگر مولا مرادش مقید باشد و اکتفا بکنه به لفظ عالم در خطابش، فقط بگوید اکرم العالم، در این صورت مولا نقض غرض کرده، چون غرض متکلم این است که تمام مرادش را با نفس کلامش بیان کند. مرحوم آخوندم عرض کردیم در مقام بیان بودن رو اینطور توضیح میده که متکلم تمام مراد خود را با نفس کلامش بیان میکند. قرینه منفصل رو همیشون خارج از مقدمه حکمت میداند، مثل شایسته. خب اگر مراد تمام مراد متکلم وجوب اکرام عالم عادل بوده، در خطاب بگوید اکرم العالم، درسته که ما از خارج میدونیم که عالم عادل حتما مورد اراده مولا هست، ولی کلام مولا که فرض اینه که اینو افاده نکرد، ما اینو از خارج میدانیم. لذا اگر مراد مولا مقید بوده، تمام مرادش را با کلامش بیان نکرده و با ادبیات آقای سعد بگیم خلاف ظاهر حالش سخن گفته، چون ظاهر حالش اینه که تمام مرادش رو در کلامش بیان میکنه. حالا مرحوم آخون فرموده نقض غرض شده است و متکلم ظاهر این است که نقض غرض نمی کند، لذا میگوییم پس مرادش مقید نبوده که در خطاب به لفظ مطلق اکتفا کرده، فقط گفته اکرم الفقیر. اگر مرادش مطلق بوده است با کلامش تمام مرادش رو ذکر کرده، نقض غرض نکرده. اما اگر کلامش مقید بوده، مرادش مقید بوده، در کلامش تمام مرادش رو بیان نکرده و نقض غرض کرده است و ظاهر حال متکلم اینه که نقض غرض نمی کنه. لذا قدر متیقن خارجی به اعتقاد مرحوم آخون مانع انعقاد اطلاق نیست. اطلاق شکل میگیرد، چون اگر بگوییم متکلم مرادش مطلق نیست، یعنی مقید مرادش بوده ولی نقض غرض کرده و در کلامش تمام مرادش رو بیان نکرده. کی سوال داره؟ خب شما یه اشکال اساسی دارید میکنید به اون ظاهر حال، که آقای صدرم فرمود ظاهر حال و متکلم این است که تمام مرادش را در نفس کلامش بیان میکند. شما میخواید بفرمایید که این ظاهر حال در مورد ائمه ما و شارع مقدس وجود نداره، اینها ظاهر حالشون نیست که تمام مرادشون رو در نفس کلامشون، اینها به قرائن منفصل خیلی اعتماد میکنن، این ظهور حال از بین رفته. خب این یه اشکال خیلی جدیه در بحث اطلاقات و عمومات که در جای خودش باید دنبال بشه، ولی این بزرگان اینو قبول ندارن. مرحوم شهید سعد معتقده که اعتماد شارع ما بر یا ائمه ما علیهم السلام بر قرائن منفصل به حدی نیست که این ظاهر حال از بین برده باشه، این ظاهر حال محفوظه. روزایشون همیشه بر اساس همین ظاهر حال در خطابات شرعی هم مشی کرده، ولی خب این اشکال جدیه، برخی متعرض شدن و برخی بزرگان و حالا جوابهایی سعی کردن بدن از این اشکال، ولی مرحوم آخوند شهید سعد اینها معتقدن که نه، ظاهر حال مولای ما هم از بین نرفته. اما در رابطه با قدر متیقن در مقام تخاطب مرحوم آخون اعتقاد دیگه ای داره. ایشون معتقد است که با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق دیگه شکل نمیگیره. چرا؟ چون در این موارد اگر مراد متکلم مقید باشد و قید را در کلام ذکر نکند، نقض غرض نکرده است، لذا نمی توانیم به نکته این که حال که قید ذکر نشده، اگر مراد مقید نقض غرض پس و چون میدانیم که متکلم نقض غرض نمیکنه یا ظاهر حالش اینه که نقض غرض نمیکنه، پس به این ظاهر اخذ باید بکنیم و بگوییم که مرادش مطلق بوده که در کلام قید را اخذ نکرده. مرحوم آخوند میفهمد که اینجا که نقض غرضی رخ نمیده. چرا جناب آخوند نقض غرض رخ نمیده؟ اگر مراد متکلم مقیده، خب مقید رو در کلامش نگفته، گفته از اکرم الفقیر، نگفته اکرم الفقیر العادل. خب چرا نقض غرض نیست؟ متکلم مگه در مقام بیان تمام مرادش نبود؟ خب الان تمام مرادش رو ذکر نکرده. مرحوم آخوند میفرماید که در موارد قدر متیقنه در مقام تخاطب متکلم تمام مرادش رو با کلامش بیان کرده. چون وقتی اکرم الفقیر گفت به سبب اینکه کلام خصوصیاتی داشت که یقین کرد عرف که حتماً عالم عادل رو اراده کرده از اکرم العالم، یا فقیر عادل رو اراده کرده از اکرم الفقیر، بنابراین این کلام تمام مراد متکلم را بیان کرده، بیان کرده واجب است اکرام فقیر عادل، چون گفتیم در این صورت مستهجن است که این خطاب شامل فقیر عادل نشود. وقتی سوال شده از اکرام فقیر عادل و مولا گفته اکرم الفقیر، حتما باید فقیر عادل داخل این حکم باشد، و الا مستهجن عرفن که مورد سوال داخل در حکمی که در جواب داده شده نباشد. پس از خود این کلام و قرائن کلام ما فهمیده ایم که وجوب اکرام عالم عادل را مولا جعل کرده، یعنی خود این کلام افاده کرده اکرام، وجوب اکرام عالم عادل را. پس مولا تمام مرادش رو ذکر کرده با کلامش. خود مرحوم آخوند، حالا من اشکال کنم بعد جواب مرحوم آخوند، ممکن است به مرحوم آخوند اشکال بشود که جناب آخوند درسته که ما از این کلام فهمیده ایم که وجوب اکرام روی عالم عادل رفته، ولی نفهمیدیم که وجوب اکرام منحصر در عالم عادله، چون قید در کلام ذکر نشده. این کلام تا به این رو داره که افاده بکند که مطلق عالم وجوب اکرام دارد، لذا این کلام ظهور ندارد در این که موضوع جل فقط عالم عادله. بله بیان میکنه اون جل هر چه باشد شامل عالم عادل میشه، یا حالا خصوص عالم عادل، یا اگه مطلقاً باشه حتما عالم عادل داخلش هست، نمیشه که شامل عالم عادل نباشد. ولی بالاخره بیان نکرد که این عالم عادل تمام مراد است و شامل غیر نمیشود حکم مولا. مرحوم آخوند گفته که خب این مقدار که اصلاً من قبول ندارم که غرض متکلم باشد. غرض متکلم، دقت کنید عبارت مرحوم آخوند یه مقدار دقیق، البته با این توضیح که دادم روشن میشه، ولی گاهی در تلقی کلام مرحوم آخوند اشتباه میکنم. غرض مولا این است که تمام مرادش را با کلامش افاده کنه. تمام مرادش عالم عادل افاده کرده. غرض مولا این نیست که تمام مرادش به ما انه تمام المراد رو افاده کنه. یعنی غرض او اگر این بود که تمام مرادش یعنی اکرام عالم عادل رو افاده بکند، با این خصوصیت که ما هم بفهمیم که تمام مراد همینه و شامل غیر نمی شود. اگر غرض این بود، بله نقض غرض کرده بود. چرا؟ چون با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ما نمی فهمیدیم و الان نمی فهمیم که اکرام عالم عادل تمام مراد است، با این خصوصیت، یعنی با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، این کلام افاده نکرده تمام مراد را به عنوان این که تمام مراد است، فقط تمام مراد را افاده کرده. تمام مراد یعنی همون واقع اکرام عالم عادل. اکرام عالم عادل رو این خطاب فهمونده، ولی نفهمونده که تمام مراد اینه. لذا ایشون تعبیر میکنه، میگه که غرض متکلم این است که تمام مرادش افاده بشه، لا به ما انه تمام مراده، نه با این خصوصیت که این چیزی که افاده کرد، این تمام مرادم که افاده شد، خصوصیت تمام مراد بودن دارد، یعنی این موضوع جعل من است و چیز دیگر نیست. اگر غرض متکلم این بود، یا با ادبیات آقای صدر ظاهر حال متکلم این بود که تمام مرادش را بما انه تمام مرادهی بیان بکند، بله قدر متیقن در مقام تخاطب وافی به این غرض نبود. لذا میگفتیم متکلم گفته اکرم العالم، بله قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، ولی قدر متیقن در مقام تخاطب نمیگه که اکرام عالم عادل تمام مراد اوست، فقط تمام مرادش افاده شده بود. این نقض غرض بود. لذا میگفتیم نمیتواند، اگر مرادش مقید باشد، تمام مراد او با خصوصیت تمام مراد بودن افاده نشده، پس باید مرادش مطلق باشد. یعنی دوباره نقض غرض پیش میامد و برای اینکه نقض غرض نشه، ما میگفتیم کلام متکلم رو باید حمل بکنیم بر مطلق. اگه مطلق باشه نقض غرض نشده، ولی اگه مقید باشه نقض غرض شده. اما چون غرض متکلم فقط بیان تمام مرادش است، یعنی بیان کنه وجوب اکرام عالم عادل را، نه به وصف انه تمام مرادهی که لا یشمل الغیر. لذا چون این غرض متکلمه، متکلم با این غرض خودش مخالفتی نکرده، لذا ما دیگر از این کلام، یعنی از اکرم العالمی که در جواب این سوال قرار گرفته که قدر متیقن در مقام تخاطب پیدا کرده، دیگه نمیفهمیم که مراد متکلم مطلق است و این قدر متیقن در واقع سبب اجمال خطاب میشه. مرحوم آخون نمیخواد بگه ظهور پیدا میکند در عالم عادل ها قدر متیقن در مقام تخاطب، کارش اینه که ظهور اطلاقی رو خراب میکنه، اما ظهور هم نمیدهد در اختصاص حکم به عالم عادل، که انصراف در واقع این خصوصیتی داره. گاهی تعبیر انصراف که میشه، اگه بخوایم فرق بذاریم بین انصراف و قدر متیقن در مقام تخاطب که مرحوم آخون میگوید اینه، در یه موردی اگر متکلم بگوید اکرم العالم، بعد به مناسبات حکم موضوع قرائنی از بگوید اکرم العالم، از اکرم العالم عالم عادل بفهمیم، در اینجا گفته میشود که این خطاب منصرف شد به این حسه خودش، این انصرافه که ظهور میده در مقید. اما قدر متیقن در مقام تخاطب ظهور در مقید نمیده، فقط خراب میکنه ظهور اطلاقی رو. لذا کلام مجمل میشه به لحاظ اینکه آیا این کلام شامل عالم غیر عادل هم میشود یا نمیشود. میگه آقا یه قدر متیقنی داره این کلام، عالم عادل رو ازش میفهمیم، اما بیش از اون دیگه از این کلام فهمیده نمی شود و این کلام مجمل است. خب این حاصل نظر مرحوم آخوند در رابطه با قدر متیقن در مقام تخاطب. بله، انصراف از یک چیزی، انصراف از یک چیزی با اجمال سازگاره. گاهی اکرم العالم که متکلم میگوید انصراف به عالم عادل پیدا نمیکنه، یعنی ظهور در عالم عادل پیدا نمیکنه، ولی منصرف میشه از یک حسه‌ای به این معنا که کلام اجمال پیدا میکنه. این که میگه منصرف میشه به این معناها، یعنی این کلام دیگه شمولش نسبت به اون حسه محرز نیست، ولی یعنی انصراف از یه چیزی پیدا کرده به این معنا میگم انصراف، نه اینکه دیگه احراز کنیم عدم شمولش رو، نه، یعنی به یه تعبیر بگیم احتمال انصراف، احتمال انصراف که مانع اطلاقه، یعنی دیگه اطلاقی نسبت به اون حسه نداره، اما ظهورم پیدا نکرد در این حسه دیگر. مجمل شد کلام و قدر متیقن در مقام تخاطب مرحوم آخون طبق تفسیری که شهید صد کرده و برخی دیگه مرادش اینه. حالا برخی خواستن بگن مرحوم آخون همون انصراف رو میخواد بگه، انصراف ان. که بله، حالا نه، این که از میکنم همین چیزی که ما الان توضیح دادیم از کلام مرحوم آخون، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب موجب می شود که دیگر اطلاق نسبت به حسه غیر قدر متیقن شکل نگیره، اما ظهوری هم در این حسه پیدا نمی کنه. خب این حاصل کلام مرحوم آخوند. اما آقای سطر، بله، سر مطلب. خیلی هم نمی خواستیم توضیح بدیم کلام آقای سطر رو، ولی حالا دیگه چون سر مطلبه، باشه، انشالله با بحث بعدی فردا انشالله بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. بله،
از متن مرحوم آخون در میاد خیلی روشن نیست. یعنی اونها میخوام بگن که مرحوم آخون اصلا در مرحوم این که گفته قدر متیقن در مقام تخاطب ناظر به همون فرضهایی که کلام یه خصوصیتی پیدا کرده که انصراف ان پیدا میکنه و مجمل میشه. نمیخوام بگن هر جا که قدر متیقن در مقام تخاطب به این معنا داریم که از خود کلام ما فهمیدیم که این موارد نمیخواد، چون مثال که مرحوم آخون نزده، یعنی میخوام بگن که مرحوم آخون نمیخواد بگه مثلا در مواردی که سوال از یه موردی شده دیگه اطلاق پیدا میشه. این یه تاریخ فاسد خیلی زیاد داره، خیلی از روایات اطلاقاش از بین میره. میگن نه نمیخواد، مرادش از قدر متیقنه در مقام تخاطب همون مواردیه که
مثلا خبز مثلا
انصراف ایجاد میکنه، شاید موردش مثلا همون
بازم مجمل میشه. خب
بله مجمل میشه،
یعنی مطلق
نگفته، مجمل
نشد، نه مطلق نگفته که هر جا قدر متیقنه در مقام تخاطب داریم و مورد استهجان در میخوان بگن که مرحوم آخون ناظر به این موارد انصرافه، نمیخواد بگه هر جا قدر متعقنه در مقام تخاطب داریم که به سبب نکته خطاب دیگه مستحجن شامل این مورد نشه دیگه اطلاق شکل نمیگه. این میخواستم بگم یه لحظه از ذهنم پرید و
ولی همون احتمال انصراف رو مرحوم آخون میگه دیگه، احراز انصرافی که نمیگه.
بله مرحوم آخون اگر بخوایم قدر متیقن مطلقاً بگیم، قدر متیقن مطلقاً بگیم، مرحوم آخون نمیخواد بگه ظهور پیدا میکنه در مقید، ظهور در مقید نمیخواد بگه. خب بریم شب نبود ها؟
شب بود ها جانه؟
صبحم بود.
صبح بود؟
این پیامکی زاره،
پیامکی برش بود، پیامکی بود. بالاخره مزور قاسمی که میره سر کار آراش کنه یه بازار اینو گایی میده.
آقای شاپوری باید بکنه.